بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 508 سطر 8 و فی قصد رویا و من یعقوب اختصاصه و علا اخوته معللن به انهم یکی دولت و سیدا دلالتون علا جواز قصد رویا و انها قد تکون و صادقه. بحث در داستان حضرت یوسف داشتیم، یعنی آیهی که مربوط به داستان ایشونه، و داشتیم از اون آیات استفاده فقهی می‌بردیم. یکی از مباحثی که ما در فقه باید مطرح کنیم اینه که اگر کسی خوابی دید میتواند خوابش را بر دیگران نقل کند یا اجازه نقل نداره، این نقل خواب امریست مباح یا امریست غیر جایز. از این آیه برمیاد که امر مباحه، درسته نهی کرده ولی نهی و معلل کرده، گفته این خوابی رو که دیدی برای برادرانت نقل نکن، چون اگر نقل کردی برای تو حیله اندیشی میکنه و فکر میکنن که چطوری از کار بندازنید. علت نقل نکردن رو داره ذکر میکنه، معلوم میشه اگر اون علت نباشه نقل خواب اشکالی نداره. پس استفاده میکنیم اباحه نقل خواب. بعد در این دستوری که حضرت یعقوب به حضرت یوسف دادند یه مطلب دیگه هم هست، و اونی که فرمودن اگر این خواب رو برای برادرها نقل کنی برادرها برای تو حیله میکنند و به تو آسیب وارد میکنند. پس حضرت یعقوب داره فرزندش رو، یعنی حضرت یوسف رو نصیحت میکنه که این کارو نکن، ولی در ضمن نصیحت کردن داره از برادرهای دیگه بدگویی میکنه. آیا این مقدار بدگویی جایز است از دیگران یا جایز نیست؟ بله؟ نه، یه نوع غیبت توی اون که نقل نکن، بله داره دلیل میاره هدایتش میکنه که نقل نکن، نهی ارشادیه، ولی در ضمنی که داره نهی ارشادی میکنه، در ضمن نهی ارشادی داره از برادرهای دیگه بدگویی میکنه، یه نوع غیبته، یه نوع مذمته. آیا جایز است این کار یا جایز نیست؟ از آیه برمیاد که جایزه. البته یک بار ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه حضرت یعقوب پدر بودند و شاید پدر مثلا جایز باشه که از فرزند بعضی بدگویی‌هایی بکنه. جواب اینه که نه، پدرم حق غیبت کردن از فرزند نداره. درسته که پدران گاهی فکر میکنن ارتباطشون با فرزندان نزدیکه و همچنین فرزندان با پدران، و لذا رعایت نمیکنن حق یکدیگر رو، پدر از فرزند بد میگه، گاهی هم ممکنه فرزندی از پدر غیبت کنه، ولی فرقی نمیکنه چه این پدر باشه چه فرزند باشه چه قریبه باشه، غیبت به طور کلی من میبه. اینجا باید گفت چون نصیحت است، کسی رو داره نصیحت میکنه که نصیحتش لازمه. اگر در ضمن نصیحت به بعضی ها هم خدشه مختصری وارد بشه اشکال نداره، به طور مطلق اجازه داده نمیشه که از کسی بدگویی بشه، ولی در ضمن نصیحت لازم است که از کسی بدگویی بشه. اگر این بدگویی نشه این نصیحت جا نمیفته. خب در اون هنگام ممکنه بگیم این مقدار بدگویی مجازه. مطلب سومی که از این آیه به دست میاد اینه که رویا گاهی میتواند صادق باشه. چون توجه کنید عکس العمل حضرت یعقوب رو که پسر رو به پسر نمیگه خوابت ارزش نداره، میگه خوابتو نقل میکن. برادران از این خواب میفهمن که آینده درخشانی داری. اون وقت برای حسادت میکنن و برای آسیب زدن به تو چاره اندیشی میکنن. همونطور که توجه میکنید حضرت یعقوب زمینن داره خواب رو تصدیق میکنه، پس معلومه که خواب میتواند صادق باشه. اما صادق بودن در این حد نیست که بشه از نظر شرعی حکم شرعی ازش استخراج کرد. گفتن خواب حجت نیست، حکم شرعی ازش استخراج نمیشه، ولی صادق بودنش رو نفی نمیکنی. خواب صادق است ولی حکم شرعی ازش استخراج نمیشه. حکم شرعی و از دلایل چهارگانه که قرآن و کتاب و سنت و اجماع باید به دست بیاد، نه از طریق خواب. سه تا مطلب ایشون از این خواب استنباط کرد که هر سه مربوط به فقه هست، یعنی حکم فقهی ازش میشه فهمید، از این آیه میشه فهمید. صفحه 508 و فی قصد رویا، در این که حضرت یوسف داستانش را، داستان خوابش را به حضرت یعقوب گفت و حضرت یعقوب هم رو من نکرد، نگفت نگو. بعدم که من اشکرد گفت به برادرات نگو، اونم به این جهت نگو، به من نگو. نشست گوش کرد، اجازه داد که یوسف خوابش رو نقل کنه. بعد نصیحتش کرد که برادرات نگو. در گفتن رؤیا و بیان رؤیای یوسف برای یعقوب این حکم است، این حکم استفاده می شود که گفتن خواب برای دیگران اشکال نداره. از دو جای آیه استفاده می شود که گفتن خواب اشکال نداره، یکی این که حضرت یعقوب خوابش و حضرت یوسف خوابش و حضرت یعقوب گفت و حضرت یعقوب منش نکرد. یکی هم میلا تخصص فرمود نگو چون این آسیب رو به تو میزنن. مفهومش اینه که اگه آسیب نمیزدن ایبی نداشت، میگفتی ایبی نداشت. از مفهوم لا تخصص هم میتونیم استفاده کنیم، از فعل حضرت یوسف هم میتونیم استفاده کنیم. ظاهرا مرحوم محقق به فعل حضرت یوسف توجه داره، به مفهوم لا تخصص شاید توجه نداشته باشه. و فی قصد رویا، این یکی. و در منع یعقوب اقتصاص این رؤیا رو بر اخوه یوسف، در حالی که حضرت یعقوب این منع رو معلل میکرد و انهم، یعنی به این که برادران یکی دول یوسف کیدن، در اینها دلالتون فی قصد خبر مقدمه، دلالتون مبتدای مؤخره. در این دو امری که گفتیم دلالتیست بر سه چیز، یکی بر جواز قصد رویا می شود رویا رو برای دیگران نقل کرد، دوم انها قد تکون صادقتن، گاهی رویا صادقه اگرچه گاهی هم کاذبه، سوم و جواز نصیحه میشه دیگران رو نصیحت کرد. خب نصیحت که مسلم جایزه، این احتیاج به استنباط از آیه نداره، قید بعدش مهمه. می شود کسی را نصیحت کرد ولو این نصیحت مشتمل باشد علامایش رو بزن به شخص بر چیزی که اشعار و مذمت دیگری دارد. اگر این خواب اشعاری اگر نصیحت اشعار و مذمت نداشت که واضح جایز بودنش، اما اگر نصیحتی بود مشتمل بر کلامی که مشهده بزن به دیگریست، این نصیحت جایزه یا جایز نیست، از این آیه استفاده میشه که این چه این نصیحتی هم جایزه.
این نصیحت
شامل
مشورت هم میشه؟
مشورت مگر اینکه بگم کسی که شنید که مشاور بود داره نصیحت میکنه، بله. مثلا کسی میاد سوال میکنه از فلان خانواده خوبی دیدی بدی دیدی، مشورت میکنه، میخواد مثلا باشون یه معامله انجام بده، یه رابطه برقرار کنه. من سوال میکنه مثلا با ما مشورت میکنه، منم دارم براش توضیح میدم، من شاید کار من شاید نصیحت باشه، اون طرف داره مشورت میکنه، من کارم شاید نصیحت باشه. از این طریق اگر اینو اگه حساب کنه شاید نصیحت صد کنه، بر مشورت نصیحت صد کنه اگر به این صورت باشه، بلا مشورت یه عنوان نصیحت یه عنوان دیگه است. حضرت یوسف بعد از این که از زندان خلاص میشند به اون عزیز مصر میفرمان که اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم، یعنی خزائنی رو که در اختیارت هست در اختیار من بذار، من هم حفظ میکنم هم میدونم کجا باید صرف کنم و چگونه باید حفظ کنم. از این آیه میخوام استفاده کنیم. البته گفته میشه عزیز مصر پادشاه مصر نبوده، بله به پادشاهان مصر فرعون گفته میشد، عزیز گفته نمیشد. بعضی معتقدن که عزیز مصر به تعبیر ما وزیر دارایی مصر بوده که تمام خزائن دستش بوده، خود فرعون نبوده. بعضی هم میگن نه فرعون بوده. حالا ایشون درخواستی که میکنه میگه اون خزائنی که در اختیارت هست اونا رو به اختیار من بده، من هم بهتر از تو میدونم چطوری تصرف کنم، هم این که امینم زایش نمی کنم. از این آیه مرحوم محقق چند تا برداشت میکنه. یکی این که حضرت یوسف داره از خوش تعریف میکنه، خودشو تذکیه میکنه و به ما دستور دادن اخلاقا که خودتون رو تذکیه نکنید، از خودتون پیش کسی تذکیه نکنید. خب حالا کار حضرت یوسف چون معصوم بوده دلیل میشه که ما هم اجازه داریم خودمون رو تعریف کنیم، منتها باید ببینیم در چه موضعی حضرت از خودشون تعریف کردن تا ما هم در همون موضع بتونیم از خودمون تعریف کنیم. میفرمان که اونجا که غرض صحیحی در کار باشد، مثل این که مثلا میخواد کشوری رو اداره کنه، اونجا ممکن از خودش تعریف کنه، یعنی توانایی هاشو بگه. حالا اگه اسم این گفتن توانایی ها تعریف باشه، مثلا شخص میگه من کتابت بلدم پس دبیری حکومت رو به من بده که من نویسنده تو باشم، این البته خب یه نوع تعریف هست، اگه دقیق باشیم یه نوع تعریفه، اگرچه گزارش وضع خودشه ولی گزارشی همراه با تعریف، اما چون غرض صحیحی در پی این تعریف هست این تعریف مجازه. این یه مطلب که استفاده میشه از این آیه. مطلب دیگه این که حضرت به حاکمی که نبی نبوده دارن پیشنهادی میدن، چون نبی نبوده و معصوم نبوده کارم کار سنگین نیست، حتما جور و ظلم توش هست. بالاخره وقتی آدم تو کار اجرایی وارد میشه اشتباهاتی میکنه، بشر دیگه معصوم که نیست. اگر کار اجرایش خیلی بالا باشه اشتباهاتش تاثیرگذاریش بیشتره و چه بسا این اشتباهات به ضرر خیلی ها تموم بشه و اصطلاحاً به همین اشتباهات ظلم گفته بشه. پس عزیز مصر اگر چه بسیار آدم خوبی هم باشه از ظلم خالی نبوده، پس میشه حاکم جور. و به ما گفته شده قضاوت پیش حاکم زور نبرید. حالا حضرت یوسف داره از اون درخواست میکنه که پادشاهی تو به من بده، یعنی رکن پادشاهی تو که خزائنه در اختیار من بذار. آیا این درخواست طلب قضاوت طلب تولیت که من از تو طلب میکنم که حکم کنم، از تو طلب میکنم که تصرف کنم، اینا جایزه؟ اونم از حکام جور یعنی ما وکیل و نماینده حاکم جور بشیم ممکنه؟ نه نداره. ایشون میفهمد از کار حضرت یوسف که معصوم بوده به دست میاد که نهی نداره و این کارم جایز. منتها به شرطی که حضرت یوسف، به شرط که اون کسی که درخواست میکنه مثل حضرت یوسف باشه که عالم است به این که میتوانم تصرف کنم و میتوانم خالصا و بدون گناه تصرف کنم. کسی اگر عالم باشه میتونه از حاکم جور که این درخواستی بکنه. الان بحث در اینه که بحثی که تو فقه مطرحه اینه که آیا اگر حاکم جور به ما سمتی رو واگذار کرد میتونیم قبول کنیم یا نه. الان بالاتر از این داریم بحث میکنیم، خودمون میریم درخواست سمت میکنیم، نه اون سمتی رو به ما واگذار میکنه. در جایی که سمت واگذار میکنه گفتن که اگر تهدیدی بود طبیعتا میشه قبول کرد، به شرطی که تهدید در حد مرگ نباشه، که بگه مثلا کارهای ما تغییر اشتباه کرده، به شرطی که کارهای ما در حد مرگ دیگران نباشه. این اگه من پس حاکم بشم یا وکیل این حاکم بشم بالاخره باید بروی رو بکشم، اینجا تهدید حاکم در من تاثیر نداره، من باید اون سمت رو قبول نکنم. ولی در صورتی که نه این مشکل پیش نیاد و من عالم باشم به اینکه میتونم کارا رو انجام بدم، گفتن اگر تهدیدت کرد سمت رو میتونه قبول کنی، تهدیدی که به مرگ دیگران منجر نشه، اما اگر تهدید نکرد حق قبول نداری. این مال وقتیه که او به من سمت رو پیشنهاد میکنه. حالا حضرت یوسف خودش پیشنهاد کرده که این سمت رو من بده، نشون میده که این کلام کاریشون نشون میده که پیشنهاد چنین پیشنهادی به حاکم جور اشکال نداره، به شرطی که من بدانم که از عهده برمیام و الا اون سمت رو نباید قبول کنه. هر سمتی رو ما میخوام در جامعه قبول کنیم باید یقین داشته باشیم که از عهده برمیام و الا بالاخره به کسانی ضرر خواهد زد.
قبول کردن دیر باشتم در فرصدی نوز بدیه خطای صورت میگه تمام که صورت که
میگه مثلا قبول میکرد، حکومت رو حضرت امیر قبول کردن، میدونستن که در بعضی جام اتفاق میفته ایشون از عهده برمیان یا بر نمیان.
برمیان
همون کافیه دیگه، کسی دیگه کاری میکنه نه. ببینید یه وقتی ممکنه که حکومت شخصی یه اتفاقاتی بیفته ولی حاکم بتواند اون اتفاقات رو رفع کند یا اگر قرار بیفته دفع کنن، اون وظیفه‌شو داره انجام میده. گاهی از اوقات اتفاق میفته این حاکم خبر نداره، بعد که مطلع میشه عکس‌العمل نشون میده، این داره به وظیفه‌ش عمل میکنه، اشکالی نداره. اگه بخواد بی‌توجهی بکنه اشکال داره. حضرت علی بعد از اینکه در حکومتشون یه اتفاقاتی میفته عکس‌العمل نشون میده، مثل معاویه نبودن. معاویه هرچی اصرار میکرد که فلان حاکم از فلان والی داره ظلم میکنه کار خودشو میکرد، ولی حضرت امیر مجلسی که یک جمله بهشون میرسه که مثلا فلان والی شما چنین میکنه، بلا فاصله عزلش میکنه و احضارش میکنه. اینو نمیگن خطا. بله کسی که نتواند عزل کند، نتواند دخل و تصرف کند، حق نداره قبول کنه. ولی کسی که میتونه تصرف کنه و دخالت کنه باید قبول کنه. حتی ایشون میگه گاهی از اوقات واجب سنتی رو قبول کرده. شخصی میدونه که این کار رو میتونه به نحو احسن انجام بده و دیگران اگه خواستن انجام بدن خراب خواهند کرد، این واجبه که عمل کنه، واجبه که قبول کنه که اون کار رو درست انجام بده، نذاره دیگران خرابش کنه.
مثلا میشه گفت شاید به
نزدیک حضرت رضا علیه السلام به تهدید پذیرفتن ولی کاری انجام ندادن، چون میدونستن که اگه کار انجام بدن مشکلی درست میشه. البته من الان یادم نیست که مأمون با ایشون چه شرطی کرد، احتمال داره مأمون شرط کرده باشه که ایشون کاری انجام ندن. خود حضرت هم فرمودن که من کاری انجام نمیدم، ولی مأمون یه چیزایی ظاهرا داشت. معمولی چی نداره. خود امام چه بله؟ خود امام شرط داشتن که من کاری انجام نمیدم. بله، اگه اینطور باشه که مثلا من کاری انجام نمیدم، نه به خاطر این بوده که ایشون نمیتونسته اداره کنه، بلکه به خاطر اینکه معمول برداشت بد میکرد از کاریشون و اون منظور اصلیشون میتونسته با ورود امام در کار به نتیجه برسونه و عملی کنه و حضرت جلوشو بسته.
این که قابل قبل در این بحث این که اثر این که از اون کار باید پیدا میشود خود خود جامعه
اثر که پیدا میشود الان شاید، ولی خود مأمونم برداشت بد میکرد. مثلا مأمون تصمیم استفاده کردن از این کار داشت، به نفع خودش میخواست استفاده کنه و شاید اگر نمیخواست به نفع خودش استفاده کنه شاید حضرت دخالت میکردن. اونجا حالا دخالتشون با مزاحمت هایی که مأمون و دیگران انجام میدادن پیداست که کامل نمیشد، مثل دخالت امام زمان نمیشد، ولی بالاخره اصل دخالت رو ایشون قبول نکردن. شاید جهتشون بوده که مأمون خواسته به ازش رو بد داشته باشه.
یا اون قبل از خلافت امیر المؤمنین کمک میکرد با کامل جور چون اونا خودشون اومدن مثلا نوال گفتن لولا علیم نه هلک اومد بازم اینجا مثلا امیرمانی در این حال که مهی بود و کمک میکرد از باقی چه بازم این جزه چه میشوند؟
بله اینا حساب میشه، چون لازم نیست حتما سمتی باشه، ممکنه کمک به حکام جور هم اشکال دارد مگر اینکه در مسیر اصلاح باشه که نه تنها اشکال نداره بلکه واجب هم هست. قیل فی قوله تعالی دو خطبت دلالتون، دلالتون مبتدا مؤخره، فی قوله تعالی خبر مقدم. ایشون این دلالت رو خیلی صاف و صوف نمیدونه، لذا به قیل نسبت میده. بعضی گفتن در قول خداوند که فرموده اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، دلالتیست علا کذا و کذا. اجعلی علا خزائن الارض چی؟ یعنی ولنی خزائن ارضک، به تصرف من بده، ولنی به تصرف من بده خزائن ارض خودت را، خزائنی که در بیرون کشور تو هست که تو مالکش نیستی اختیاردارش نیستی، که بخوای به من به تصرف من بدی، ولی ارض خودت را، یعنی اون زمینی که برش حکومت میکنی، خزائن او رو در اختیار من بذار. شاید مرحوم محقق تفسیر کرده تا بفهماند که الف لام الارض بدل از مضاف الیه، یعنی خزائن ارضش بوده شده خزائن الارض. ای اجعلنی وکیلن و حاکمن علی ملکی، من رو وکیل قرار بده، حاکم بر ملک خودت قرار بده. وکیل یعنی چی؟ ظاهرش اینه که نایب یعنی جانشین، ولی بعدن ایشون وکیل بودن رو نفی میکنه، میفرماید در چند خط بعد، در هشت خط بعد یا هفت خط بعد میفهمد من نهو کان مستقلن لا عاملن ولا نائبن، نائب نبود، وکالت رو در نفی کنه. یه اونجا که میگه نائب نیست یعنی وسیل نیست. پس مرادش از وسیل در اینجا چیه؟ پشترش خودش گفته و ها که من الان مرکش از تو تفسیر گرفته تا وکیل فهمیده بشه، یعنی از نظر ظاهر من جانشین تو هم ولی باطن من مستقلم، یا چون از تو گرفتم وکیل تو به حساب میام ولی من مستقلم. دارم جمع میکنم بین دو کلام مرحوم محقق، یه جا میگه وکیل یه جا میگه مستقله. منظور از وکیل بودن یعنی در ظاهر من وکیلم در باطن مستقلم، یه توجیه. یه توجیه دیگه این که چون از تو گرفتم وکیلم، نه چون دستور تو رو اجرا میکنم من مستقل عمل میکنم، اما چون از تو گرفتم صدق میکند که جانش میشه شده. اینی حفیظان علی، حفیظ رو منو میکنه، امینون احفظ و ماتستحفظ رو حس میکنم آنچرا که تو از من طلب کردی حفظش را. علیم به حال منو میکنه، عالمون به وجود تصرف، راهای تصرف رو بلده. خب فی قوله تعالی دلالت هست بر چند چیز. اول دلالت هست بر این که جایز است مدح نفس، یعنی مدح خیشتن، شخص میتونه خودش رو مدح کنه و تزکیه نفس، خودش رو تزکیه کند، اما همینطوری مدح کنه جایز نیست، بلکه به این غایت مدح کند، لیتوسل بهی الى غرض صحیح، تا به توسط این مدح برسد به یک غرض صحیح. خب مدح کرد خودش رو تا غرض، تا این خزائن رو به دست بیاره و از این خزائن استفاده خوب ببره، مثل تولیه امضاء احکام شرعی، بوخته گرفتن امضاء و انفاذ احکام شرعی. مثلا پس محاکم شرعی میاد به پادشاهی میگه اجرای حدود این شهر رو من واگذار کن. خب این درخواست داره میکنه منطبق غرض صحیح، البته بنابراین که بنابراین مبنا که میگوید در زمان غیبت اجرای حد جایز است، چون یه مبنا داریم که میگه در زمان غیبت اجرای حد جایز نیست، هیچ حدی رو اجرا نمی کن، بنابراین مبنا کاری نداریم. بنابراین مبنا که میگوید اجرای حد در زمان غیبت جایز است، شخصی به پادشاه میگه اون حدود شرعی، اجرا حدود شرعی در اختیار من بذار، من حد رو اجرا کنم، پادشاه واگذار میکنه. چنانچه اتفاق افتاده بود، بعضی از علما میرفتن این اجرا حد رو اجازش رو از پادشاه میگرفتن و خود میرفتن. مثل تولیت، یعنی به وقت گرفتن امضا، یعنی انفاذ احکام شرعیه، به وقت میگه که احکام شرعی رو اجرا کن و اقامه حدود و بسط عدل و دفع ظلم و بر جمله لل امر بالمعروف و نهی عن المنکر از پس بل امضا، مثل تولیه لل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یعنی ولی می شود، جانشین حاکم می شود تا حدود رو اقامه کند و عدل و بسط بدهد و ظلم رو شکن کند. اینه رو گفتم و بالجمله تولیت میکند، یعنی به عهده میگیرد امر معروف و نهی از منکر، تمام شد. و علا جواز اعتبرون، علا جواز مدح، دلالتون اولا بر جواز مدح نفس، ثانیا علا جواز طلب تولیت و القضا من حکام الجور، میتواند شخص از حکام جور طلب کند قضاوت را ولی به شرطی که اذا علم اون شخص طلب کننده که قادر است بر اجرای احکام و قادر است بر امر معروف و نهی از منکر، اگر بداند که قادر است حق دارد که مطالبه کند. حالا ماهی علیه برمیگرده به احکام، قادر بر اجرای احکام است علاماهی علیه، همونطور که احکام هستن، یعنی به همون نفی هستن، یعنی میتونه احکام رو درست اجرا کنه، نه احکام رو به هم بریزه و اجرا کنه. کمال ذکر اون فقه ها، یعنی چنانچه این جواز رو فقه ها ذکر کردن رحمه الله. بلقدی عجب، نه تنها قبول این مسئولیت از جانب حاکم گاهی جایز است، بلکه گاهی هم واجب است، حیث و علم عدم حصول ذالک الا به طلبها. کی واجب می شود طلب این سمت از حاکم؟ وقتی که این طالب می داند که این سمت به او داده نمی شود مگر با طلب کردن این سمت، یعنی این تولیت بهش داده نمی شه مگر اینکه این تولیت را طلب کند به نفسه. در چنین حالتی اگر کسی نباشد که کارها را انجام دهد و این تولیت هم به وسیله طلب باید انجام شود، این شخص باید برود و طلب بکند، طلب می شود واجب. القد یجب، این طلب کردن از حاکم جو که طلب کردن واجب میشه، حیث سؤال ما اونجایی که این طالب میداند که این تولیت یا این اموری که باید در شهری اجرا بشن اجرا نمیشن، حاصل نمیشن، مگر اینکه اینها عالم یا این شخص مؤمن طلب کند این تولیت را برای خودش، که اگر تونست طلب کنه برای خودش و به دست آورد، حق رو اجرا خواهد کرد، میداند که این کار میکنه، وقت برش جایزه که اونجا رو به دست بیاره، اون برش جایزه که اون سمت رو طلب کنه یا واجبه. والعقل یدل علیه، ایشون میفهمد که این آیه لازم اگر هم نبود مفادش به شما روشن بود، عقل دلالت میکند، ولی اینکه کسی که از عهده کاری بر میآید هم علمشو دارد هم تقواشو دارد، وظیفه‌ش اینه که عمل کنه و کار رو قبول کنه. العقل یدل علیه و لا یحتج الی هذه الآیه، احتیاج نداریم از این آیه استفاده کنیم تا اجازه بدیم طلب سمتی رو از حاکم، بلکه وقتی میدونیم که کسی دیگه نیست طلب کنه و منم اگه طلب نکنم کار ضایع میشه و دیگران آسیب میبینن، بر من واجبه که طلب کنم تا جلو آسیب و ضرر دیگران رو بگیرم. از معنی فرع و حجیت شرع من قبلنا داره این برداشتایی رو که کرده تضعیف میکنه، برداشتایی که این قیل داشته. این قیل دو تا برداشت داشت، یکی این که شخص میتواند خودش را مد کند لیتوسل بهی الی غرض صحیح، دیگر این که شخص میتواند طلب کند سمتی رو از حاکم جور. حالا میفرماد که میخواد اینا رو تضعیف کنه، میفرماد این برداشت شما در صورتی مفید است که ثابت کنید شریعت قبل شریعت ما هم هست. اگر شریعت حضرت یوسف شریعت ما هم بود، خب اون که حضرت یوسف استفاده کرد بود ما میتونیم استفاده کنیم، اون که در مورده ایشون جایز بود در مورده ما جایز میشد. اما اگر نتونیم ثابت کنیم که شریعت یوسف برای ما کافیست، نمیتونیم این احکام شرعی که از شریعت یوسف استفاده کردیم برای دین خودمون قبول کنیم، پس باید اختصاص بدیم به دین حضرت یوسف. یعنی این دو تا امری که یکی جواز مدح بود یکی جواز طلب تولیت بود، این دو تا امر در صورتی ثابت میشوند که ما قبول کنیم که شریعت ما مثل شریعت من قبل نست، لااقل در این مسئله. ولی خب اثبات نشده، لذا این برداشتی که از آیه کردن ولو به شریعت حضرت موسی مدبود باشه به درد ما نمیخوره، شریعت حضرت یوسف ولو به شریعت حضرت یوسف مدبود باشه به درد ما نمیخوره. این یک اشکال. اشکال بعدی اینه که شما دارید نبی رو غیر نبی رو به نبی قیاس میکنید، میگید که چون حضرت یوسف این کاری کرد دیگران هم میتونن بکنن، تا به شرطی که دیگران اینچنین علمی داشته باشن، علم تصرف داشته باشن و امانت هم داشته باشن. پس دارید غیر نبی رو به نبی قیاس میکنید، در حالی که ممکنه نبی دستور خاصی داشته باشه که این کار رو انجام بده و این دستور برای غیر نبی نباشه و قیاستون میشه قیاس ملکانه. معنه فرع و حجیت شرع من قبلنا، من قبلنا انه، یعنی این احکامی که برداشت شدید برای ما اگر میخواد ثابت بشه، فرع حجیت شریعت کسانی که قبل از ما زندگی میکردن. اگر شریعت اونها برای ما حجت باشه، حجیت شرع اونها نه برای خودشون، برای خودشون که حجیت داشت، برای ما که از اون زمان گذشتیم اگر حجیت داشت، میتونیم این احکامی رو که در مورد حضرت یوسف گفتیم برای خودمون هم قبول کنیم. و قیاس حتی بر حجیت فرع و اثرش در میاد، معنه فرع و حجیت شرع من قبلنا و فرع و قیاس غیر نبی علیه، یعنی علی نبی. فرع این است که ما بتوانیم غیر نبی رو قیاس کنیم به نبی. شما دارید همین کار میکنید دیگه، میگید که افراد میتوانند این کارها رو انجام بدن چون حضرت یوسف انجام داد. خب حضرت یوسف نبی بود، اگر ثابت کنید که غیر نبی هم در این مسئله مثل نبی است، اون وقت میتونید حکم استخراج شده رو قبول کنید. ما میخوام بگیم این استدلال درست نیست، قیاس غیر نبی و نبی درست نیست، مگر اینکه غیر نبی قیاس بشه به نبی. نه، ما که میگیم از قول و فعل و تقریر معصوم سنت به دست میاد، معصوم در دین خودمون رو میگیم، نه معصومی که از یوسفه. قول اون به کار ما نمیاد، قول اون فعل اون تقریر ایشون برای رعیت خودشون بوده، نه برای رعیت پیغمبر ما. جمع دیگه هست
بله،
ولی یه برای این دیگه هست اصلا بر اونجاست. یعنی این استدلالی که شما کردیم فرع دو چیزه، یکی این که شریعت قبل برای ما هم باشد، دوم این که ما که غیر نبی بتونیم مثل نبی عمل کنیم، اون وقت اجازه داده میشه همون تو که حضرت یوسف جانشین شد، ما هم جانشین میشه، اینطوری استفاده میشه. اگر ثابت بشه که ما مثل حضرت یوسف، چطور میگین شامل زمان ما میشه؟
شما جو به عمل فرات معصوم میتونه
اونی که خدا دست بشه، علم هم داره که ما شیلی میشه. وقت ما باید بقیه رو قیاس کنیم، این احتمال اینو میگیم که خداوند به حضرت یوسف تنها اجازه داده باشه، حالا یا به خاطر اینکه نبی بوده یا به خاطر اینکه شریعتش اینطور بوده، این احتمال میگیم. وقت دیگه نمیشیم در مورد خودمون نمیره حکم اونجا رو اجرا کنیم، چون اون اول احتمال داره به خاطر نبوتش بوده، ما که نبی نیستیم. او شاید دستور خاص داشته، ما شما دستور خاص نداریم. بله، شما پیغمبر ما رو میفهمید، پیغمبر ما خودش مستقیما ممکن دستور بگیره. ما چه کار کنیم؟ ما میتونیم به کار حضرت یوسف اعتماد کنیم برای خودمون؟ کارشون برای خودش خوب، برای ما هم کافیه یا نه؟ دو تا شرط داره، یکی این که ما شریعتیشون رو اختصاص، این کار اختصاص به شریعتیشون ندیم، بتونیم در شریعت خودمون رو اجرا کنیم. یه مطلب دیگه این که فکر نکنیم ایشون دستور خاص داشته به خاطر نبوتش، که اگه فکر کنیم دستور خاص داشته به خاطر نبوتش، دیگه نمیتونیم کار ایشون رو مثلا بخش کار خودمون قرار بدیم.
اون رو
یعنی در خود زمان خود امام و خود زمان حضرت یوسف اگر معصومین خود ما این کارو کرده باشند و نگفته باشند از اختصاصات ماست ما میتونیم عمل کنیم، اگه گفته باشند از اختصاصات ماست نمیتونیم، یه چیزایی میگن مخصوص ماست اون دیگه ما نمیتونیم عمل کنیم. و این یه کل چیزی گفتن کاری کردن و نگفتن این مال خود ماست دیگه ما میتونیم به این اختلاف کنیم که در مسائل حکومتی اونا همش میگفتن مخصوص خود ماست، البته دستشون باز نبود، دستشون باز نبود، در اون جایی که عمل میکردن گاهی میگفتن مخصوص ماست و دیگران منو قصد میکنن، یعنی اون جایی که لازم بود توضیح بدن توضیح میدادن، اگر یه وقتی توضیح ندن دیگه قیاس نبی به غیر نبی نیست، اسوه بودن نبی به غیر نبی است، شما میتونید به نبی اقتدا کنید. من نهو فرق وجیت شر من قبلنا و فرق قیاس غیر نبی بر نبی است و علمهی به علمه، یعنی فرق قیاس علم غیر نبی به علم نبی است، نه تنها قیاس نبی به نبی، قیاس علم نبی به قیاس، نه تنها قیاس غیر نبی به نبی است بلکه قیاس علم غیر نبی به علم نبی هم هست. مشکل دیگر من نهو کنه مستقلن لا عاملن و لا نائبن، از جیوزو مستقل بود در عمل، اون عزیزه نیستی که دخالت نمیشه، در حال شما اگه سمتی رو بخواهیم از پادشاهی قبول کن پادشاه در کار ما دخالت میکنه. من نمو یعنی از جیوزو کنه مستقلن، نه اینکه عامل و نائب از عزیز مصر باشه. میفهمد که چه عیب داره که ما بگیم یه نفر عالم است به این که مثل حضرت یوسف عمل میکنه، یعنی کاملا اعمالش اعمال خوب است و هیچ آسیبی به رعیت وارد نمیکنه. حالا بیاد برید از پادشاه سمتی رو تقاضا کنه و یقینم داره که هیچ آلودگی براش پیش نمیاد. ایشون میفهمد خیلی بده آدمی که اینقدر قوی باشه که مخالفت با پادشاه آلودش نکنه خیلی بعیده. غالبا کسانی که میرن تو اون دستگاه ها آلوده میشن، چون پادشاه آلوده است و حاکم جور منظوره ها، حاکم جور و پادشاه آلوده است و قهرن قدرت هم داره، این قادر آلوده اون ضعیف رو هم آلوده میکنه، هر چقدر اون ضعیف همتش بالا باشد، لذا تو دستگاه های جور و آسونی نمیشه دفت کار حضرت یوسف دلیل ما نمیشه. و فرض مبتداست لا یخلو ان بودن که بعدا میاد خبرش، و فرض العلم فی غیر نبی، فرض کنی که در غیر نبی علمی باشد، به حیث یکون و اون غیر نبی عالمن به خلق به تولیتی انجمی المفاسد، علم داشته باشد که تصرف کردنش از تمام مفاسد خالیست، چه از ناهی خودش چه از ناهی غیرش، نه خودش فسادی رو درست میکند نه غیری میتواند از طریق او فسادی رو سونه. کسی فرض کنیم که چنین علمی دارد و در نتیجه بهش اجازه بدیم که از جانب حاکم جور سمتی رو قبول کنه، ایشون میفهمد این چنین فرضی لایخلوان بوده، بعیده یه چنین شخصی پیدا بشه. از نجد ان مخالط از الحکام و تسلط عن الناس یخرب الدین، ما دو چیز رو میابیم، یکی این که اگر با حکام جور مخلوط بشیم اونها دین ما رو خراب خواهند کرد، چه برسه که ما آدم سالمی باشیم و زور نکنیم. یه مسئله، یه مسئله دیگه اصلا وقتی که ما یه سمتی رو قبول میکنیم مسلط میشیم بر مردمی که با اون سمت ارتباط دارند و خود همین تسلط هم که غرور میاره دین رو خراب میکنه. پس از نجه که دو چیز، یکی مخالط حکام، یکی تسلط بر مردم که هر دو در قبول کردن سمت هست، این دوتا یه خط بودی هر یک دین رو خراب میکنه. خب با وجود این چی میتونه به خودش اطمینان داشته باشه که بتونه سمتی رو از حاکم جور قبول کنه و به وظیفش عمل کنه. از میکنم حاکم اینطور زور داره و نمیذاره بی دخالت این کار انجام بشه، دخالت میکنه کار خراب میکنه. پس باید گفت این کار مخصوص خود حضرت یوسف بوده، دیگران نمیتونن استفاده کنن. توجه کن این استفاده ای که از این آیه میخواد بشه شون قبول میکنه. و بر جمله کل دارد هزا کانه معلومن هندهو اندهو یفعلهو، تازه تمام اینها رو ایشون میفرماد باید به خالصا دوچه الله انجام بده تمام کاراش رو. آیا کسی میتواند این همه کار رو که در سمتی دارد خالصا دوچه الله انجام بده؟ یعنی این مخصوص حضرت یوسفه یا هر نبی این حضرت یوسف؟ نمیشه اینا رو از حضرت یوسف گرفت و دلیل قرار داد. اون کاری بوده مخصوص خودش. و به جمله کل ذلک، این کارهایی هم که این شخصی که سمت میگیره قبول میکنه، اذا کان معلوما عنده، وقتی پیش این گیرنده سمت معلوم باشد که این کار رو انجام میدهد، ابتقاء یعنی طلب وجه الله، خالصا لوجه الله انجام میده، کما فعله یوسف علیه السلام به امر الله. کل ذلک اذا کان، اذا کان خبره، کل ذلک تمام این حرفا در صورتی است، در صورتی است که کان معلوم عنده، در نزد این شخصی که سمت گرفته معلوم باشد که همه کارا رو به خاطر خدا داره انجام میده، اون وقت است که میتواند مثل حضرت یوسف سمت رو قبول کند. ولا شک فی جوازی و الوجوبی، اگر چه این شخصی پیدا شد که یقین کرد که کاراش همه مرتب منظمه، بلکه همم خالصاً لوجه الله، نه تنها جایز است که سمت بگیرد و تولیت رو طلب کند از پادشاه، بلکه واجب است. لا شک فی جواز این طلب تولیت، بلکه وجوب است، واجب است طلب تولیت، نه جایزه بلکه واجبه. خب تا اینجا توجه کردی که ایشون تا حد زیادی میشکفت قبول نکردیم برداشت، لذا از اول با قیله شروع شد. قیله فی قولی دالا اجلنی علا خدایین نست دلالتون علا شد و برمیشد، ولی این دلالت رو نپذیرفت، تقریبا اختصاصش داد به حضرت یوسف، مگر کسی مطمئن بشه که مثل حضرت یوسف عمل میکنه، اون وقت اون میشه نپذیره. بحث بعدی فی جلسه قایه است، انشالله اونو در جلسه